درس سویل استاد شبزنگا 18-12-1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبتي حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در إشكال سوم بود، به استدلال به رواية أبو حيون برای این که شارع متد خاصی رو جعل فرموده. اشکال سوم بود که در این روایت می‌فرماید که در روایات ما همانند قرآن متشابه است، و همونطور که در قرآن باید رد بشه متشابه به محکم، روایات هم همینطور. و شیخ فرمود مقصود از متشابه مجمل نمیتونه باشه، بلکه همون ظاهر و ازهر و عام و خاص، مطلق و مقید و امثال این ها مصادر. اشکال سوم این بود که تنظیر متشابه روایات به کتاب نشان میده همون چیزی مقصود است در اینجا که در کتاب مقصوده، و در کتاب به قرائن ثلاثه مقصود از متشابه، متشابه مصداقیه، یعنی چیزی که مفهومش روشنه اما مصداقش روشن نیست و مردده، و این معنا قابل تطبیق نیست بر عام و خاص، چون عام معناش روشنه، مصداقش هم روشنه. اکرم کل عالم معنا معلومه، مصادیق هم معلوم، مثل مخصصش هم که لا تکرم الفساق من العلماء باشه، مفهومش روشنه، مصداقش هم روشن، و هاکذا مطلق ها و مقید ها و بقیه. بنابراین آیه شامل این موارد که شیخ اعظم فرمونده نمیشه، چون فرمونده این متشابه اینجا مثل متشابه کتابه، و محکم اینجا مثل محکم کتاب. محکم و متشابه کتاب مقصود از متشابهش اونیست که مفهومن روشن هست، مصداقن روشن نیست، که این فرمایش شهید صدر قدس سره هست، نه در این روایت و این بحث. در بحث حجیت کتاب به این آیه استدلال شده برای عدم حجیت کتاب از طرف بعض اخباریین و بعض اصولیین، مثلا چون جواب دادن اون حرف رو اینجا آوردیم به خاطر اینکه اشکال سوم میشه بر این استدلال. همون میشه مجمل دیگه، همون عبارت و نقرایی از مجمل مفهومیه. شهید صد سه قرینه اقامه کردن برای اینکه مقصود از متشابه در این آیه شریفه مجمل نیست، مجمل مفهومی نیست، ظاهر هم نیست، بلکه مجمل مصداقیه و متشابه مصداقی. سه قرینهشون عبارت بود از این: اول اینکه قرآن خودشو توصیف کرده به اینکه نور است، تبیان کل شیء است، بیان است، عربی مبین است و امثال این تعابیر. این و همچنین آیات دیگری که افلا یتدبرون القرآن که توصیه می فرماید به این که در قرآن تدبر کنید. اگه قرآن مجمل باشه، نه نوره، نه تبیانه، نه بیانه، نه عربی مبینه، عربی هست ولی مبین نیست، قابل تدبر نیست درش، چیزی که مجمله هر چی تدبر درش بود چیزی ازش در نمیاد، مجمله دیگه. پس بنابراین به قرینه این آیات که در خود قرآن شریف هست و به قرینه اضافه میکنیم به قرینه روایاتی که این مسائل رو این اوصاف رو بر قرآن بیان کرده و امر به تدبر فرموده، اون رو مرجع قرار داده، این دلالت میکنه که قرآن اجمال نداره، اجمال مفهومی نداره. این دلیل اول است، قرینه اول است ایشون اقامه کرد. حق اینه که این قرینه لا یثبت مدعای محقق شهید صدر به قدس سر رو. چرا؟ برای این که قطعا به بیانی که خواهیم گفت مراد از این نور بودن، بیان بودن، مبین بودن یه معناییست که منافاتی با اینکه بعض آیات قرآن مجمل باشه مفهومن و علاوه آیات دیگه روشن و مبین بشوند، با اون منافات اینا این دسته منافات داشت که تمام آیات قرآن مجمل باشه، تمامش متشابه باشه، راه برون رفتم نداشته باشه. اما اگه بعض آیات که اونام درصدش ممکنه نسبت به آیاتی که محکم است و اصلا این چیزا نیاز داره کمه، بعض آیات اینجوری باشه که اون هم علاوه بر محکمات چی میشه؟ مبین میشه. یعنی مبین به ذات نیست، مبین بالمحکمات، مبین بالغیر. خب این منافاتی با نور بودن نداره و ما باید به این معنا ملتزم باشیم. چرا؟ یک، به خاطر اینکه ما در آیات قرآن آیاتی داریم که نه به محکمات روشن میشه برای عموم مردم، نه به چیز دیگه مثل آیات مقطعات الف لام میم آیات، یا نه خب به چی روشن میشه؟ احدی غیر از معصومین علیهم السلام یا من علمهم علیهم السلام، نمیدونه اینا یعنی چی. خب این آیه هست یا نه؟ خب آیه هست، نوره، بیانه، تبیانه. خب با نور و بیان و تبیان بودن قرآن منافات نداره. حالا یه مواردی ما اینجور آیاتی داشته باشه. ثانیاً خود فی آیات و محکمات و نعم الکتاب و اخر و متشابهات. خب متشابهات رو نور بودن احتیاج داره به اینکه مفهوم روشن باشه، مصداق هم روشن باشه دیگه تا نور بشه. قیاس وقتی تمامه که صغراش درست، کبراش درست. اگه فقط کبرا رو بدونیم صغرا قابل شناسایی نباشه، خب چه نوری میشه؟ باید صغرا و کبرا هر دو روشن باشه، ما زم به این بکنم نتیجه بگیریم. خب شما که میفرماید اینا مجمل مصداقیه، این مجمل مصداقی اگه با اون با محکمات روشن میشه مصادیقه و فلزا منافاتی با نور نداره، با بیان بودن نداره. خب اگه مجمل مفهومی هم شد به واسطه محکمات این مجمل مبین شد، بازم نداره. و ما باید به حکم این آیه شریفه و یه آیات محکمات آخر و متشابهات، بالاخره این آیه چه معنی داره؟ یا معنی شما هست، یا معنی دیگری هست، یا معنی هر کدوم اینا رو بگیریم یه اجمالی توش هست و بالغیر تبیین میشه. به نظر شما اجمال مصداقی داره، به محکمات روشن میشه و به واسطه او دیگه میشه نور و بیان و اینا. به مسلک کسی که میگه متشابه مجمل مفهومیه، اونی که اصلا مفهومش روشن نیست، ظاهریست که ظاهرش مردده، خب اونم باز علاوه بر محکمات میشه چی؟ میشه مبین بالغیر و نور و بیان و قابل تدبر. منتها تدبر اینجا دیگه باید چیکار کنیم؟ به ذم هر دو باید روش تدبر بکنیم، چون محکمات رو خودش، اما این متشابهات ذم به او میکنیم علاوه هر دو شد. بنابراین این آیات و این توصیفات که در قرآن شریف هست حتما مقصود ازش به این قرائنی که عرض شد معنایی است که منافات نداره با اینکه بعض آیات اصلا مجمل باشه که لکتالی هم برای دیگران معلوم نشود، مثل مقطعات، یا مجملی باشه که به واسطه محکمات روشن میشود. حالا چه اون مجمل، مجمل مصداقی باشه شما میگید، چه مجمل مفهومی باشه که بعضی دیگه ادعا میکنن و شاید ظاهر کلمه متشابه هم خود جالو بعدا خواهیم گفت اصلا همینه. بله، حالا اونا هم تعبیل او الا الله باز مقصود چیه؟
و راسخونه فعلا
معاطفه میگه. حالا اون با به اون آیه فعلا داخل اون آیه نمیشه معلوم. حالا
یا گفتن اگه آیه متشابه باشه کل قرآن متشابه،
نه اون بر قرآن از یک نظر خودش برمیده، خود قرآن، خود قرآن رو هم توصیفه به متشابه. اون تشابه غیر این تشابه در این آیه است. اون یعنی همش در اتقان، در صحت، در بلاغت، در همش متشابه، یعنی برابره مثل همه. اون متشابهی که قرآن رو توصیف میکنه معناش همینه، اینه، همطور که من علامه طباطبایی هم فرمودم. خب
خودم میفرمایید همین فرمایشتون روایاتی هم هست که اقسام و آیات رو که میگه، میگه در قرآن محکم هست، متشابه هست، مجمل هست، مبین هست. یعنی هم مجمل رو میاره هم متشابه رو. پس اینا در واقع ما مجمل مفهومی هم تو قرآن داریم که تو روایات هم بهش قید شده جدای از
اون. خب اینا مجمل اونجا رو اونجوری معنا میکنه، یعنی مجمل اون مصداق به خاطر این استدلالشون، ما باید استدلالشون جواب بدیم، بلا به اون نمیتونیم، اونم مثل آیه میشه، اونم مثل آیه میشه. ببینید مجمل در روایات کسی که اون استدلال رو داره میکنه، اگه حل نکنیم براش، همونطور که متشابه که آیه رو اونجوری معنا میکنه، میگه مجمل روایت هم معناش همین.
در صورتی که فقط مجمل رو بیاره، ولی تو همون روایت یه بار کلمه متشابه رو میاره، یه بار کلمه مجمل رو، یعنی دوبار رو که تکرار نمیشه.
نه پس اگه این شما بفرمایید اون وقت اشکال دیگری پیدا میشه، پس متشابه معناش مجمل نیست.
خب ما دقیقاً میخوایم همین رو بگیم، بگیم یعنی اینجوری بگیم، بگیم متشابه همون معنای شهید صد، ولی مجمل مجمل مفهومی، ولی هر دو تاشو تو قرآن داریم به این معنی.
خب حالا این حرفه رو بعد هر دوش تو قرآن ممکنه داشته باشه. ما میخوام این آیه رو، تفسیر این آیه رو بفهمیم. این بیانی که شهید صدر برای این که ما تشابه من رو در این آیه به معنای اجمال مفهومی نگرفته، به معنای اجمال مصداقی گرفته، به این قرائن ثلاث، ما میخوام بگیم این برداشت و این تفسیر و این فرمایش تمام نیست به این قرائنی که ایشون فرموده. این قرینه اولاش بود که جواب داد، اما قرینه ثانیه آیه رو تفسیر میکنن، با تفسیری که میکنن جواب میدن، پس تفسیر آیهشون اینه. آیه اینه که فقط یه اشکال نقضی میخوام بکنن، آیه رو تفسیر میکنن، به تفسیری که از آیه میکنن به اخباری ها جواب میدن. قرینه دوم که ایشون اقامه فرمود این بود که در آیه شریفه فرمونده که بله یتبعون ما تشابه همه، اتباع در مجمل مفهومی معنا نداره، اما در مجمل مصداقی چرا؟ چون خود معنا رو که روشن او رو یتبعه، اما در مصداق روشن نیه، حالا یه چیزی رو خودش به یه وجهی از وجوه غیر حجت مصداق قرار میده، ولی یه چیزی هستش که یه امر معینی وجود داره که اتباع بشه. پس به قرینه مجمل مفهومی مقصود نیست، که این قرینه با شیخ اعظم شریکه دیگه، شیخ هم به همین قرینه استناد فرمود. این قرینه هم محل اشکاله. چرا؟ برای خاطر این که در این آیه مبارکه خود آیات رو توصیف به متشابه فرموده، فیه آیات محکمات و نه ملکه و اخر و متشابهات، یعنی آیه متشابه. معنایی که شما میکنید معناش اینه که متشابهان مصداقه، ظاهر آیه شریف وصف به حال موصوفه نه وصف به حال متعلق، مثل زیدون قائمانه نه مثل زیدون قائمان ابو، وصف به حال موصوفه، یعنی خود آیه متشابه. تشابه یک کلام معناش چیه؟ معناش اینه که معناش مرتب. خب حالا که اینطور ظاهر آیه ظهوراً قویاً که کاد ان یکون نسا این که و آخر و متشابه، یعنی خود آیات متشابه. حالا ما اینجا امرمون دائر میشه بین این که یا تصرف باید بکنیم در اتباع و یه معنایی برای اتباع بکنیم که با این ظاهره و آخر و متشابهات جور در بیاد، یا در آخر و متشابهات تصرف بکنیم تا اون یتبعونش تصرف درش نشه. ما در این آیه شریفه محیصی نداریم از این که یا باید تصرف بکنیم در اخر و متشابهات و بگیم ظاهرش مقصود نیست، یعنی و اخر و متشابهات مصادیق هن، یا بگیم نه اخر و متشابهات یعنی خودش و یتبه اونه رو یعنی چجور معنا کنیم، بیام یک اونجا یه تصرفی بکنیم مثل دستاره دیگه. کی کرد؟ حاج عارضای همدانی در جواب شه اتباع میکنن، یعنی چه میکنن؟ یعنی یه معنایی رو به یک استثناءاتی به یه ذوقیاتی به یه وجوهی ترجیح میدن و او به او عمل میکنن. از بیان معانی محتمله یکیشو بر میگذارن به یه وجوه خیالیه خودشون. پس این اتباع، ولی دیروز میگفتیم اتباع در انقدر اتباع آیه نیست، اتباع ماقون نیست که برگزیده، اما اسنادش به آیه به این داده میشه که چون منشأش این. بنابراین ما بالاخره باید یک تصرفی یه خلاف ظاهر اینجا بکنیم، بنابراین این قرینه نمیشه. خب کسی عکسش رو میگه هازا ان لم نقول، به اون قاعده که خود ایشون هم قبلا این قاعده رو میفرمودن که معمولا در کلمات عجز الکلام قرینه بر صدر الکلام، یعنی زیل قرینه بر صدر، رأیتو اسدن یرمی، یرمی قرینه بر اسده نه اسد قرینه بر یرمی باشه. اینجا هم فیتبعون ما تشابه من، ما تشابه این خودش
خودش
یعنی خودش معانیش مردده
مفهومش دیگه. پس
نه کلام دیگه همون مفهوم دیگه، کلام لفظ و معنا که شیء الواحد، بله لفظ تعالا که معلومه که. خب این پس بنابراین یا این و اخر و متشابهات و نه ام الکتاب و فیتبعون ما تشابه همه، این قرینه میشه که اتباع رو معنا کنین و ظهورش اصلا در همونی باشه که حاج عارضا میفرماید که خب پس فرمایششون تمام نمیشه، و یا این که لااقل این قرینه نمیتونه باشه که ایشون اقامه فرموده. ما دایر امرمون بینی که یا اونجا باید تصرف کنیم یا اینجا باید تصرف کنیم، معینی لازم داریم. حالا ببینیم معینی داریم یا نداریم. این چیزی که ایشون فرمودن معین نیست.
اشکال اون وقت اول حاضر قادر رضا به شیخ قبول میکنه.
بله
اشکال اول حاضر قادر رضا به شیخ اون وقت قبول میکنه دیگه، حتی اگر از باب تردید
تو آیه. بله حالا ممکنه بگیم حالا این ما فعلا دیگه همین قرینیت زیر سوال میره، حالا اون فرمایش هم تمام میشه در نهایت یا نه اون مسئله آخر است. و اما قرینه سومی که ایشون اقامه فرمودن قرینه سوم این بود که یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. از ابتغاء تعویل ایشون کمک گرفتن به این توضیح که تعویل دو تا معنا داره. یکی این است که یه چیزی که ظاهری داره، لفظی که یه ظاهری داره خلاف ظاهر معنا بکنه، این معنی تعویل. معنی دوم تعویل جری و تطبیقه، مثل تعویل رؤیا که آب رو تطبیق میکنیم مثلا به علم. تو رؤیا اونه که علم رؤیا رو و تفسیر رؤیا رو بلدن، یعنی همین، یعنی یک مشاهدهایی رو اینا رو تطبیق میکنن به یه امر واقعی و خارجی در اثر ارتباطی که بین اون مثالها، اون ممثلها، اون رؤیت شدهها، اون مرئیها و اون واقعیات خارجیه هست، که اینا هر چیزی در اون یا عالم خاص داره، یک مثل مال دنیا در عالم خاص مثلا اثر است، پول و اینا اثر است، تمثلش در اونجا هست. این تطبیقش میشه بر مال دنیا و پول. این تجربه هم شده خیلی زیاد که هر کی خواب این ببینه معمولا پول گیرش میاد. اون تجربه پوله و دنیا. خب به خدمت شما هر سبب که بله حلال و حرامش هر دوش همینه. این مال دنیا، مال دنیا مثالش در عالم مثال که رؤیا شخص با اون متصل میشه، در عالم خواب با اون عالم متصل میشه، اون و علم مثلا و همینطور. حالا به خدمت اینجا پس تعویل یا صرف لفظ است از معنای ظاهرش به خلاف ظاهر، و یا تطبیق و جری است که در آیات مبارک ها بسیارش همین تطبیق و جریه. شاید نظر علامه طباطبایی هم اصلا در تعویل همین باشه که تعویل در قرآن یعنی تطبیق و جر بر مصادیق خارجیه، حالا دنیاویه و اخرویه، ولی مصادیق خارجیه این تعویل. خب اینا ابتغاء تعویل میان یکتبه اون ما تشابه همه. این ما تشابه را اگر شما مجمل مفهومی بگیرید هیچ کدوم از این دوتا معنا درباره اونا تعقل نداره، چون مفهومش مفهومی نداره تا صرف از ظاهر بکنید، ظاهری نداره. وقتی هم معنایی نداره پس مصداقی در خارج نداره که بخواد تطبیق بکنه، چیزی نداره که تطبیق به خارج بخواد بکنه. بنابراین اگر شما ما تشابه من رو به معنای اجمال مفهومی بگیرید ابتغاء تأویل معنا پیدا نمی‌کنه، نه به معنای اولش نه به معنای دومش، قابل تطبیق نیست. اما اگر شما ابتغاء متشابه همین را به معنای ظاهری که مصادیقش مردده است بگیری، اینجا ابتغاء تعویل به معنای دومش قابل تصویره، به معنای دومش قابل تصویره، که یعنی تطبیق میکنن این معنای واضح را به چی؟ به مصادیق دلقات خودشون. آیه فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر رو تطبیق میکنن بر جائرین و همساله. خب این به خدمت شما عرض دارد که قرینه ایست که ایشون اقامه فرموده. این قرینه هم محل اشکاله، چون اولا رد نمیکنه اون حرف رو، ممکنه خود همون ظاهر مقصود باشه و تعبیر انقلاب ظاهر میخوام بکنم. خب این احتمالا وجود داره دیگه. چرا میگید حتما ما تشابهه یعنی ما تشابهه مصداقی؟ نه، ما میگیم ما تشابهه، ممکنه کسی بگه ما تشابهه یعنی همین ما تشابهه مفهومی، ببخشید یعنی ظاهر، همون حرفی که شیخ زده، یعنی ظاهر، همون حرفی که اخباری ها میزنن، ما تشابه یعنی ظاهری که محتمل دادم احتمال این خلاف ظاهر لعله مقصود باشه. خب میاد تعبیر میکنه، یعنی از اون ظاهری که به ذهن میاد سر بشه. شما باید یه چیزی اضافه کنید اینجا
واضحه.
و اون این است که احتیاج داره به اینکه یه امری اضافه بفرمایید. بفرمایید بعد از فراغ از این که ظاهر نمیشه بهش گفت ما تشابه، تشابه بینم، چون اون معنای خلاف ظاهر مشابه معنی ظاهر که نیست، اون یه معنی مرجوحیه، یه معنی موهومیه. فلزاست که متشابه رو نمیشه به چیزی که ظاهر در یه معناست گفت متشابه. خب پس اینجوری باید بفرمه که بعد از فراغ از این که ما تشابه را ما به ظواهر نمیتونیم معنا کنیم، یا باید مجمل معنا کنیم مفهومن، یا مجمل معنا کنیم مصداقن. اگر مجمل مفهومی معنا کنیم برای ابتقاء تأویل اصلا تصویری وجود نداره، چون چی رو میخواد؟ تأویل به معنی اول معقول نیست، چون ظهوری نداره که برش گرده. تعبیر به معنی دوم که مصداق باز معقول نیست، چون معنای نداره که بخواد مصداق بر او تطبیق بکنه. اما اگر مجمل مصداقی و مبین مفهومی بگیریم، حالا مبین چه صریح باشه چه نص باشه چه ظاهر باشه، این معنا پیدا میکنه. بنابراین یه تصحیحی باید در تقریر ایشون که این اشکال نیست بلکه در حقیقت تکمیله، و شاید از باب وضوحش که مثلا قبل گفته شده شاید بر او اتکا فرموده باشه. و اما در این حال محل اشکاله به همون اشکالی که قرینه دوم رو اشکال کردیم، که اینجا باز ما تشابه من را یه ظهوری داره خودش که وصل به حال موصوفه، پس میگه متعلم، پس بنابراین ما تشابه یعنی خودش متشابه نه مصداقش. این از ناحیه خود کلمه متشابه و این که فرده و اخر و متشابه ها. از اون طرف کلمه تعبیر رو داریم که باید تعبیر با این جور در بیاد، یا باید در تعبیر تصرف کنیم تا متشابه به معنی خودش بگیریم به اون چه ظاهره، یا دست از معنی متشابه برداریم تا تعبیر معنی خودش باشه، یا متشابه معنی خودش بگیریم در تعبیر تصرف بکنیم. یکی این بطور کار باید انجام بدیم. اگر بخوایم تعبیر را معنای خودش بکنیم که یعنی جری بر خارج بر مسادی، یا صرف از ظاهر به معنی خودش بگیریم، این با اینکه متشابه به معنای و اخر و متشابه، یعنی خودش متشابه وصف به حال موصوف باشه نه وصف به حال متعلق باشه، این سازگار نیست. پس باید متشابه دستکاری کنیم تا تعویل معنی خودش رو بدیم، یا نه بیان دست از این متشابه معنی خودش برداریم تا اون تعویل درست بشه. یکی این دو کار باید انجام بدیم، قابل اجتماعی احد و ما بر دیگری آیا ترجیح داره؟ مگر ایشون بفهمد که چون ابتقاء تعویل ذیل کلامه اون قرینه بر صدر بشه. پس بنابراین این هم برای فرمایش ایشون در اینجا هم محل اشکال واقع شد، این سه قرینه که ایشون اقامه فرموده است. بله کلامه تتمت و این بالاخره این بحث بحث مفید و مهمیه که ما باید ادامه بدیم تا به جایی برسیم. صلی الله علیه و آله.